بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بیشک مسائل سیاسی برای ائمه هدی علیهم السلام خیلی اهمیت داشته و ما همه سیاست رو عین دیانت میدانیم و میدونیم فعالیت های ائمه هدی علیهم السلام بسیاریش جنبه سیاسی داشته، چون اساسا تا قدرت به دست نیاد امکان هدایت موجود نیست. تا قدرت به دست نیاد مقابل تحمیل گمراهی رو نمیشه گرفت، ولی بیشتر از مسائل سیاسی به نظر میرسه که برای ائمه هدی مسائل تمدنی مطرح بوده. ائمه هدی گاهی از اوقات میتونستن قدرت به دست بیارن و قدرت رو به دست بگیرن و در یک مقطعی عرصه سیاسی رو محل هدایت خودشون قرار بدن، محل هدایت‌های الهی قرار بدن، مثل امام صادق علیه السلام، مثل موقعیت هایی که برای امیر المؤمنین علی علیه السلام پیش می اومد ولی استنکاف می ورزیدن. براشون این مطرح نبود که بتونن در یک مقطع سیاسی خاص قدرت رو به دست بگیرند و تأثیرات مثبتی بگذارن، بلکه باید یک پایداری برای اجرای حق به دست می آمد. بنده تصور میکنم اگر امام صادق علیه السلام به عنوان نمونه برجسته حکومت رو به دست نگرفتن، برای این بود که اگر حکومت رو به دست میگرفتن با همون تعداد از شیعیان میتونستن خدمات معنوی و مادی به جامعه ارائه بدن، باز داستان بعد از مدتی تبدیل میشد به غربت، مظلومیت، برای اینکه یک تمدن پایدار به دست نمی آمد. شرایط به دست آمدن یک تمدن پایدار شرایط خاصی است که ما الان در زمان خودمون می بینیم داره کم کم فراهم میشه. در زمان امام صادق علیه السلام طبیعتاً فراهم نبود، که حالا بهش اشاره خواهم کرد. یا در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت اول قبول نمی کردن حکومت رو و واقعا به زور و اصرار قبول کردن. خب حضرت که تعارف نداشتن، یا حتی ممکنه بعضی ها تصور بکنن که حضرت چون حب مقام نداشتن حکومت رو پس می زدن. این تحلیل صحیحی نیست. حضرت به خاطر اینکه حب مقام ندارن که نمیتونن وظیفه‌شون رو ترک کنن، و حکومت مگه برای امیرالمومنین علی علیه السلام در مقام پاسخ به حب مقام بود که ایشون بخوان پس بزنن، به شما یه پستی بدن بعد بگی من بخوام اینو بپذیرم از باب حب مقام؟ خب نمیپذیرم. بعد میگن آقا تکلیف شماست، شما حب مقام هم داشته باشی باید بری بپذیری اون کار رو. اینجوری نبود که امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت رو پس بزنن به خاطر اینکه حب مقام ندارن، یا اینکه مبادا دچار حب مقام بشن. خب اینا خیلی سطحی نگریه. حضرت حکومت رو پس میزدن نه به دلیل اینکه عرصه سیاسی رو نمیتونستن محل تأثیرگذاری خودشون قرار بدن. دیدید که قرار دادن و خیلی همون 5 سال درسها برای حیات سیاسی جامعه بشری به دنبال داشت و برکات داشت و اینها، ولی حضرت واقعا پس می زدن به حدی که مردم رو بردن در خانه طلحه و زبیر. بعد خودشون به زبیر فرمودن که آقای زبیر، من با تو بیعت می کنم، مردم رو وادار می کنم با تو بیعت کنن، ولی من حکومت نکنم. زبیر قبول نکرد. حتی گفته میشه در خانه طلحه هم بردن. خب آقا شما چرا اینقدر اصرار دارید؟ دیگه بحث از تعارف گذشته. برای اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام دنبال پیریزی یک تمدن پایدار هستند و تمدن موضوعی نیست که غیر سیاسی باشه ها، فراتر از سیاسته، فراتر از پیدا کردن قدرت توسط شخص یا یک جریانی است در یک مقطع یا جغرافیای خاص. لذا وقتی که میگیم تمدن، سیاست رو هم درش مد نظر قرار میدیم. صرف مسئله سیاسی نیست، فراتر از سیاست باید به حاکمیت حق نگاه کرد و نگاهی که ما الان امروزه با کلمه تمدن او رو صدا میزنیم، حاکمیت مطلق حق، باید با اون نگاه تحلیل کرد. در برقراری یک تمدن شرایطی باید دست به دست همدیگه بده. اولا این تمدن، تمدن منطقه‌ای دیگه نمیتونه بشه، نه دیگه نمیتونه بشه، صدر اسلام هم نمیتونست بشه. شما دیدید که خلیفه دوم به سهولت از یک قانونی که پیغمبر گذاشته بودن صرف نظر کردن، به خاطر اینکه ترجیح دادن یک قانونی رو که از طرف رومیان یک کسی اخذ کرده بود و مالیات رو به صورت غیر مستقیم تقسیم کردن. یعنی اون زمان هم جهان در حال تعامل با یکدیگر بودن، اینجوری نبوده که مثلا هر کی در مدینه هست تو عالم خودش باشه. یا مثلا میبینید که یزید چگونه تمام بستگان مادریش خب مسیحی هستن، خودش مثلا تربیت شده چه کسانی و چه موقعیت‌هایی است در دیره‌های راهبه‌های مسیحی و فرهنگ خاص خودشون رو القا می‌کردن به یزید. و حتی اون مشاور غیر مسلمانی که داشت، او به یزید پیشنهاد کرد که عبیدالله ابن زیاد رو بگذار برای کوفه، و در واقع یک مستشار خارجی باید گفت که در قتل ابا عبدالله الحسین در حکومت یزید نقش داشت. غرض این که ائمه هدا علیهم السلام نمی شده اصلا تا مسئله جهان رو حل نکنن بتونن مسائل جهان اسلام رو، جامعه اسلامی رو حل بکنن. الان همین طور است، منتها الان خیلی خوشبختانه زمینش بیشتر شده. ما اگر بتونیم به اسلام تمدنی نگاه بکنیم، خیلی زیباتر از این است که حکومتی نگاه بکنیم، خیلی بهتر از این است که سیاسی نگاه بکنیم، که میشه یک نگاه سیاسی رو در یک منطقه مکانی و زمانی خاص محدودش کرد. خب امام زمان ارواح الله الفدا میان برای یک تمدن پایدار، همه جایی و همه زمانی، یک تمدن جهانی. برای اینکه این امر صورت بگیره یک شرایطی لازمه، اون شرایط رو بعضیاش رو تمدن غرب پدید آورده. من یکی دیگه از موارد رو میخوام عرض کنم. دیروز یه مقدار صحبت کردیم در مورد آزادی و گفتیم که در دین ما به آزادی چجوری نگاه میکنن. در دین ما به جای پرداختن به مفهوم آزادی، پرداختن به مفهوم به تضمین کننده ها یا آزادی اولویت قرار گرفته. خب اینو بگذارید جلوی کسانی که مسلمان نیستن، من تجربه کردم با اساتید دانشگاه های کشورهای مختلف، اصلا بحث اسلام نیست. شما اصلا کلمات اسلامی رو وردار، نگو نظر اسلام اینه، همجوری باشون صحبت کن، بگو ما به جای اینکه به آزادی بپردازیم، به تضمین کننده آزادی بپردازیم، بهتر نیست؟ به سهولت به نتیجه میرسن. بعد مثلا یه سیستمی رو پیشنهاد بده، مثل همین ولایت که ما میگیم، بگو این تضمین کننده آزادیه به این دلایل. بگو ما یک رهبری کاریزما درست میکنیم، به او قدرت مطلقه میدیم، قداست میدیم. ایناش هم بگو که تو عرصه سیاسی سعی میکنن قداست زدایی بکنن تا قدرت ها رو بتونن کنترل بکنن. بگو دقیقا ما برعکس عمل میکنیم. بعد او طمعش فرو میریزه، بعد او چی، اینا رو همه رو توضیح بده. واقعا به سهولت میرسن به مقوله‌ای مثل ولایت. ولایت توضیحش زیاد کار پیچیده‌ای نیست و یک کار عقیدت، یک مفهوم عقیدتی صرف نیست. کاملا قابل تبیینه. متاسفانه ما تو جامعهمون زیاد به این مقوله نپرداختیم، عملا بیشتر با ولایت داریم کار میکنیم و جلو میبریم، ولی تئوریزه هنوز نکردیم این رو، خصوصا با زبانی که جهانیان متوجه بشن. ما خوشحالیم از اینکه این مفهومی به نام آزادی مطرح شده. الان جهان داره میره به سمت اینکه تضمین کننده های آزادی رو دنبال بکنه، و وقتی تضمین کننده های آزادی رو دنبال بکنه به مفهوم ولایت خواهد رسید. یکی دیگه از خوشحالی های ما بحث حقوق بشری که حالا عرض نمی کنم، البته آزادی هم به عنوان یکی از برجسته‌ترین حقوق بشر ما ازش یاد کردیم. یکی دیگه از اونها توجه به علم تجربیه. خیلی ها میگن آقا مواظب باشید، علم تجربی اگر در مقابل ایمان شما قرار گرفت به سراغ ایمان برید، و بالاخره نزاع علم و دین یکی از نزاعهای یک کمی هم ساختگی بوده که همیشه ایجاد شده. متاسفانه بعضا علمای اسلامی هم خیلی مشغول شدن، در حالی که بنده تصور میکنم اینجوری باید ما با مسئله تقابل علم و دین برخورد بکنیم، که اصلا هیچ علم تجربی نیست که مقابل دین قرار بگیره، بلکه مهمترین کمک برای اثبات حقانیت دین و احکام دین علوم تجربی هستند. خب اگر دیدیم یه جایی آگاهی تجربی مقابل دین قرار گرفت چی؟ با بررسی های تجربی به سهولت میشه ثابت کرد اون آگاهی تجربی غلطه. آقا در روانشناسی مثلا ثابت شده. چی ثابت شده؟ اصلا چیزی می تو روانشناسی مثلا ثابت بشه؟ مشهورترین نظریه های روانشناسی که حالا ما تا یه حدی آشنا هستیم، اینها در حد نظریه باقی مونده، نظریه های اثبات نشده. بعضی از البته نظریات روانشناسی که مشهور شدن، مثل عقده ادیپ که یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه به ما اینو سر کلاس میگفت که اصلا توی انگلستان 12 سال اینو دیگه نمیخونن، ولی تو دانشگاه های ما مثلا شاید 15 سال پیش به ما میگفت هنوز دارن میخونن این درس رو. میگفت اصلا به عنوان این کتاب مرجع هست تو نظریه ها و مکاتب روانشناسی اصلا نمیپردازن به عقده ادیپ فروید. حالا اینجوری دیگه مثلا مسائل زیاد داریم ما. کجا علم تجربی میگه که مثلا یه حکمی رو غیر از حکم دینی تایید میکنه؟ کدوم تجربه؟ مخصوصا تو علوم انسانی. حالا توی علوم فیزیک، زیست شناسی، نمیدونم مسائل از این دست، نمیخوام به عنوان نمونه حتی وارد بشم. بعضی از دوستان زیست شناسی اینجا یه بار اومدن گفتن که این مسئله در واقع داروینیسم و اینها رو چیکار باید کرد، چجوری میشه حل کرد. بعضی از علائم هست که داروین نظریش باطل نبوده. من گفتم قطعیه؟ گفتن نه. گفتم خب من الان چیکار کنم؟ یعنی من چرا باید الان زحمت بکشم برای یه چیزی که خود شما دارید میگه قطعی نیست، از نظر تجربی ثابت شده نمیتونیم بگیم به طور کامل قطعی ثابت شده است. گفت آخه فسیل هایی که گیر آوردن مال چند هزار سال پیش، چند میلیون. گفتم خب این قطعی روش های اثبات چند میلیون سال پیش بودنش؟ میگم خب نه. خب من باید الان چیکار کنم؟ من باید علیه چی و به نفع چی حرف بزنم الان؟ بذاریم پیش بره ببینیم چیکار باید کرد. حالا علم تجربی که اصلا هیچ وقت مغایر با دین قرار نمیگیره. اگه یه جایی سی گفتن چی؟ علم تجربی در ذات خودش داره میگه اینا ابطال پذیره. خب یه کسی یه حرف احتمالی علیه دین بزنه که اشکالی نداره، که دین که باطل نمیشه که. بعد خصوصا تو مسائل علوم انسانی بعضی ها خیلی راحت این آب خوردن میگن الان تو روانشناسی ثابت شده. که چی ثابت شده تو روانشناسی؟ چی ثابت شده؟ هر چی روانشناسی جلوتر میره به احکام اسلامی داره نزدیک میشه. ضمن اینکه تو روانشناسی چیزی بنا نیست ثابت بشه. آقا الان تو علوم سیاسی ثابت شده. چی ثابت شده؟ مگه تو علوم سیاسی چیزی رو بنا ثابت بکنن؟ تو علوم اجتماعی ثابت شده؟ ثابت نشده. عوامانه بعضیا حرف میزنن، حتی حرفای قدیمی هم دیگه الان کسی نمیتونه بزنه که الان بگن الان جامعه بشری رسیده به دموکراسی. الان الان رسیده به دموکراسی؟ الان که این همه جنایت نتیجه جوامع دموکراتیک هست، چه حرفی داریم میزنیم؟ اصلا علوم تجربی مخالف دین از آب در نمیان، هرچی هم بریم جلوتر برعکس کمک میکنن به دین. و شما یه روزی خواهید دید که علوم تجربی انقدر رشد میکنن که فقط کارشون میشه تایید دین. من اینجا یه روزی حدیثی رو ترجمه کردم در زمینه‌های بهداشتی و تغذیه و اینها، یکی از اساتید دانشگاه بعد از جلسه لغتی رو که من ترجمه کردم در این روایت ایراد منو گرفتن، گفتن این لغت ترجمهش اینه. راست میگفتن ایشون، چون بهتر از من کار کرده بود. گفتم چقدر جای گواخه، من توی طب سنتی و اسلامی کار میکنم، این حدیث رو روش کار کردیم، این حدیث که شما گفتی البته معنای مشهورش همونی بود که من میگفتم، ما هر کسی با زبان عربی آشنا بشه همون معنای مشهورش رو چی میکنه، ولی اون یه معنای غیر مشهورم داشت که اون استاد چون کار کرده بود بهتر از من بلد بود. من خوشحال شدم از این اشتباه خودم، چون از اشتباه خودم خوشحال نشدم، از این که چه فضایی شده. یا آقای دکتر پزشک بهتر از من یه حدیث طبی رو میفهمه. اینه، این ما داریم به این سمت میریم. بعضی وقتا توی دانشگاه‌های علوم انسانی مثل حقوق بحث در میگیره، تجربه علم حقوق با فلسفه‌ای که حالا اندیشمندان این علم تدوین کردن، تولید کردن، تئوریزه کردن با مبانی اسلامی، این دو تا رو هی مقابل همدیگه قرار میدن. نیازی نیست این دو تا مقابل همدیگه قرار بدید. هر جا تو علم حقوق اشتباهی شده خلاف دین، شما با روانشناسی این آب خوردن میتونید ثابت کنید. این آب خوردن با روانشناسی اجتماعی میتونید ثابت کنید که آقا این حقی که شما اینجا دارید طراحی میکنید به مصلحت نیست، به ظلم منجر میشه، اینا بررسی های اجتماعیش، اینا شما کجا گفتی این حقه؟ ما معتقدیم که تمدن غرب با پرداختن به علوم تجربی به یک اشتباه بزرگ، در واقع اشتباه نه، از قول کسانی که دوست ندارن جامعه مهدوی تحقق پیدا بکنه دست زده، چون این تجربیات همه در خدمت امام زمان ارواح الله الفدا قرار خواهد گرفت و در زمان ظهور ما خواهیم دید که یک قدرت طلبهایی اوریان اونها رو خواهیم دید، یک قدرت طلبهایی دارن با قدرت بشریت، فطرت، با قدرت ولی خدا، با قدرت خدا روی زمین بی خود بی دلیل مقاومت میکنن. شما مطمئن باشید اون زمان ما بحثی به نام تعارض علم و دین اصلا نخواهیم داشت. و هر چی زمان جلوتر میره تو زمینه‌های مختلف به این نقطه میرسیم. بنده یکی از دانشگاه‌های کشور رفته بودم برای سخنرانی توی همایش علمی، قبل از من یک دانشجوی داشت مقاله میخوند، یا استاد دانشگاه بودن من نمیدونم، بعد ایشون داشت در مورد وضو و اینکه چرا باید آب سرد، چرا مستحب به آب سرد برای وضو استفاده بشه و آثارش در مغز چیه و سرشاخه‌های عصبی و هیچ توضیحاتی میداد که خیلی جالب بود. من البته از اون مطالب هیچ وقت منبرام استفاده نمیکنم، چون نمیخوام حقانیت دین رو از این ناحیه، از ناحیه علوم تجربی به اثبات برسونم. ما دلایل عقلی فراوانی داریم، یا حتی دلایل فلسفی اگر خواستیم مراجعه بکنیم برای اثبات حقانیت اصل دین. منتها بذارید من یه چیزی هم بگم اینجا. شهید پاکنژاد یک کتابی دارن قبل از انقلاب چاپ کردن، مجلدات فراوانی داره، اون زمان جیبی چاپ میشد برای مطالعه بهتر، اولین دانشگاه آخرین پیامبر. بعد ایشون اومدن بر اساس علوم تجربی در زمینه‌های مختلف به ویژه پزشکی که حالا تخصص خودشون بود، دستورات دینی رو هی روشن کردن که اینها مطابق دینه. بعضیا با این روش ایشون مخالف بودن، میگفتن شما مثلا دین رو دارید با تجربه به اثبات میرسونید حقانیتش رو، اومدیم تجربه تغییر پیدا کرد، تجربه اومد یه چیز دیگه گفت، بعد اون دین شما هم باطل میشه، در حالی که این روند رو اونا حدس نزده بودن که با ایشون مخالفت میکردن. ولی جالبه من برخی از نکات کتاب ایشون رو بعد از 35 سال از انقلاب بالای منبر میگم، انقدر تعجب میکنن حتی اقشار فرهیخته. یعنی چی؟ یعنی تو فضای فکری کشور ما چرا نباید این مسائل حل شده باشه که یک کسی از دانشمندان این کشور قبل از انقلاب گفته؟ تبلیغ نمیشه، تجربه واقعا تعارضی با دین نداره. بریم جلوتر خواهید دید که بیشتر تعارض نداره. سجده نماز چه تأثیراتی داره، نماز به وقت خوندن چه تأثیراتی داره. الان 99% احکامی که ما باهاش درگیریم همه با تجربه قابل اثباته که اینا کمک میکنه به حیات بشر. و اگر تمدن غرب به فکر رونق علم و تکنولوژی هست و تو علوم تجربی پیشرفتی داشته، شما مطمئن باشید اینا سه به هیچ در نهایت به نفع تمدن مهدوی قرار خواهد گرفت. این یه ذهنیت و نگرشی است که من دارم خدمت عزیزان خودم تقدیم میکنم، حداقل به عنوان یه طرح بهش نگاه بکنید. مواردش هم کم نیست که این مدعا به اثبات برسه. فقط دو تا نکته هست. یکی قدرت‌ها که بر عرصه علم تسلط دارن. یکی از کسانی که در این زمینه کار کرده هست آیت الله جاودان هست، خدا انشاءالله شفای عاجل به ایشون بده. ایشون کار مفصلی تو زمینه تاریخ داشتن، شاگرد علامه عسکری بودن، بعضی از کتابای علامه عسکری رو کار کردن و با برخی دیگه از دوستانشون که اونها هم در زمینه تاریخ خیلی ید بیضایی داشتن، مثل مرحوم منذر که واقعا بعضی از اسناد تاریخ معاصر نزد شخص خود ایشون بود، که تونستن یک خدمات ویژه‌ای ارائه بدن حتی به نظام. خیلی دقت در تاریخ داشتن و تو تاریخ معاصر خصوصا و فعالیت‌های تاریخی که خود حاجی جاودان داشتن، یه بار به تفصیل برای بنده می‌فرمودن و یه جاهایی توی جلساتی علمی توضیح می‌دادن که سرفصل‌های علمی که تو دانشگاه‌ها مرسوم بهش می‌پردازن، اینها بسیاریش واقعا نتیجه علم نیست، نتیجه طبیعی علم نیست. تعیین کردن قدرت‌ها جوامع جهان سوم اینا رو بخونن. حضرت امام هم به این مطلب اشاره می‌کردن. بعضی از اساتید روانشناسی ما سر کلاس اینو می‌گفتن. استاد کاردان رئیس انستیتو روانشناسی دانشگاه تهران سر کلاس به ما اینو می‌گفت. می‌گفت اصلا بعضی از مطالب تو روانشناسی هست توی دانشگاه‌های دربسته یهودی‌ها در فلان جا ماها اصلا دسترسی پیدا نمی‌تونیم بکنیم. و چند نفر دیگه از اساتید. عرصه علم اینجوری نیستش که واقعا عرصه علم باشه. مکرر من دارم از دانشجوهای کشورهای خارجی میبینم ایام محرم اومدن اینجا، پروژه ما داریم، خیلی هم خوشحال به ما گفتن این تحقیق رو برو انجام بده بیا. من نگاه میکنم میبینم اونا دارن جمع‌آوری اطلاعات میکنن. پایان‌نامه‌های دکترا تو زمینه‌هایی که نیاز دارن، بعد اینو اسمش گذاشتن دانشگاه. اصلا دانشگاه نیست، پژوهشگاه سرویس های جاسوسی قدرت هاست. راحت، خیلی قشنگ. ظاهرش هم حالا خلاف امنیت نیست، میگه خب ببین حالا تو زمینه عزاداری بیان جمع کنن ببرن. اینا هم هست. نه گفتن با چند نفر باید مصاحبه کنیم، با تو هم باید مصاحبه کنیم. گفتم حالا نمیخواد با من مصاحبه کنی، ولی برو این مطالب رو جمع‌آوری کن ببر بده. قدرت‌ها باید دستشون از علم کوتاه بشه. حتی قدرت‌های اقتصادی که البته الان قدرت‌های سیاسی و اقتصادی یکی‌اند دیگه. وقت شما ببینید علم چجوری پیشرفت خواهد کرد. در زمان حضرت علم 25 واحد پیشرفت می‌کنه، در حالی که تا قبل از ظهور 2 واحد پیشرفت کرده. این عین ترجمه یک روایت من برای شما میگم. خیلی شیفته جهان علمن، اونا باید خیلی بیشتر از ماها مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگن. مرگ بر قدرت‌هایی که جهان علم رو کنترل کردن. حضرت آیت الله العظمى بهجت یه داستانی رو نقل می‌کنن در درس خارجشون، از یه جوانی که تو بغداد زمانش هم اعلام می‌کنن می‌خواسته هواپیمای بدون سرنشین درست بکنه، میگفته میشه. اینو باهاش چیکار کردن؟ اول مدت‌ها بهش گفتن نمیشه، بعدن خواستن بخرنش، بعدن هلاکش کردن و بعد خودشون هواپیمای بدون سرنشین رو ساختن. بارها آقای بهجت از این جور داستان‌ها نقل میکنه و بعد میگه وای بر جهان اسلام که کفار نمیذارن رشد علمی بکنن و اونها هرگز به شما اجازه نمیدن. من چیزی حدود 7-8 مورد از سخنان آقای بهجت در لابلای حالا به مناسبت درس‌های خودشون که در کتاب در محضر، بله کلمه محضر داره بالاخره روی در محضر استاد یا چیزی شبیه به این چاپ شده، مطالبشون هست. مسئله اول مسئله قدرت هاست. این تو قرآن هم بحث شده، خیلی روشنه. میفرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات الى النور. کفر اونقدر به ظلمت انسان رو نمیبره، کفر مقدمه ولایت طاغوت میشه، بعد طاغوت کافران رو از نور به ظلمت میبره. یعنی کفرم توی ظلمت مطلق نیست، ولی ولایت طاغوت میبره توی ظلمت مطلق انسان رو. برای اینکه تجربه، علوم تجربی در خدمت تمدن بعدی، تمدن جایگزین، تمدن مهدوی قرار بگیره، باید این مسئله سیاسی قدرت ها حل بشه و بعد تو دانشگاه ها باید متناسب با این عمل کرد که دیگه بحثش بگذاریم و بماند. نکته بعدی تعصبات شخصی و گروهی و باندی و صنفی و قومی و این حرف هاست. من آخوند رفتم یه چیزایی رو یاد گرفتم، نباید بگم علم مطلق اونیه که من یاد گرفتم. آخه بعضی وقتا ممکنه یه آگاهی بیاد، منی که دکتر بودم، مهندس بودم، آیت الله بودم، برای خودم یه سوادی داشتم، یه دفعه بشم بی سواد، درسته؟ مثلا میگم ما نانو تکنولوژی دفعه بیاد خیلی از کارهای صنعتی رو تعطیل کنه، خب طرف اون درس رو خونده، حالا باید چیکار کنه؟ الان هیچی، باید بره دوباره اینا رو بخونه دیگه، یا یه جوری خودش رو تطبیق بده. در آیات و روایات فراوان هست از تعصب علمی اهل علم که به علم خودشون تعصب دارن. تو ما آخونده هم هست، من اصلا نمیخوام مثال دانشگاهی بزنم، هرچی تو بلدی که نباید بهش نسبت بهش تعصب داشته باشی. الناس اعداء و ما جهلو، مردم نسبت به چیزی که نمیدانن دشمنن. تمدن مهدوی کی پدید میاد؟ وقتی همین عشق به علم انقدر فراگیر بشه آقا راحت باشه. عرصه علم عرصه رقابته، عرصه علم عرصه رسیدن به حرفای تازه است و ما اینو میخوایم. اعضای هیئت علمی تو حوزه و دانشگاه بدون تعصب نسبت به داشته های پیشینیان باید میدون بدن. امام امت ما یکی از کتک خورده های همین جور تعصب هاست. حالا بهش میگیم که آقای مثلا دکتر شما بیا دموکراسی رو درس میدی، نقد دموکراسی هم که خیلی زیاده، اونا رو هم بگو سر کلاس. شیفتگی چرا ایجاد میکنی سر کلاس به دموکراسی؟ چرا خود شیفته ای؟ خب عوارضش هم بگو. نه نمیگم. آقا دعوا میکنی چرا؟ دانشجو اومده میگه من میخوام موضوع پایان نامه خودم رو این قرار بدم، استاد ازش قبول نمیکنه. بعضی از موارد هست. چرا؟ چون خلاف علم خودشه. پس فردا چی بره درس بده؟ حوزه و دانشگاه نداره. تعصب علمی واقعا یکی از جاهایی که خدا تو قرآن لعنت میکنه به تعصب‌های علمیه و کارهایی که تو عرصه علم بخواد تحریف صورت بگیره، کتمان، تحریف، یحرفون الکلم، اینا رو خیلی خدا نسبت بهش حساسه. ابی نداره جامعه امروز تمدن غرب به علم تکیه کرده، به ستون علم. این ستون علم و امام زمان از پشتش میکشه بیرون، میذاره تو خیمه خودش و او زمین خواهد خورد. چون واقعا این تمدن مبتنی بر علم، حتی علوم تجربی نیست. من نمیدونم چرا بعضی اینقدر سادن. این جهان امروز ما ابتناع به علوم از جنس فلسفه هم نیست، چه برسه به علوم تجربی. یک همی عرصه علم رو رها کنن، اصلا پارادوکسیکال بودن بسیاری از این نظریه ها و حرف ها در میاد بیرون و این به طور طبیعی جاشو خواهد داد به تمدن مهدوی. من اونجا روزای اول عرض کردم من به جنگ تمدن ها معتقدم، نه به گفتگوی تمدن ها. چون الان اونجا یه طرف حاکمیت دارن که از اهل گفتگو نیستن، جنگ هم که نمیخواد که، بچه که زدن نداره، ریسکی داره خودش منحل میشه، چه جنگی بکنیم ما؟ ما با چهار تا قدرت بله جنگ میکنیم، ما با تمدن نمی جنگیم. دوستان اینو دقت کنن، ما نمیریم بگیم ارزش های شما چیست؟ ارزش های شما برهنگی کنار دریاست، حمله، ما میخوایم بریم اونجا حجاب رو ببریم کنار دریا. اصلا اینجوری نیست، این فضا رو داعشی ها درست میکنن و خودشون که داعشی ها رو درست کردن، میخوان ما رو سر کار بزنن سر جنگ تمدن. اصلا جنگی در کار نیست. بوش اعلام کرد جنگ صلیبی رو باید راه بندازیم. بعد در دعای ندبه میفرماید که فقط تله و اشقل آخرین یتبه و اشقل اولین، امیر المومنین رو به قتل رسوندن، بعدش بچه های علی رو به قتل رسوندن. تا اینجا بحث قتل بچه های امیر المومنین و قتل امیر المومنین به وسط میاد، یه جمله معترضه داره تو پرانتز. یعنی چی؟ یعنی ربط به قبل و بعدش زیاد نداره. بعد از این جمله معترضه که حالا بر میگردم به این جمله معترضه، بعد از جمله معترضه میفرماد فلیب کل باکون، باید همه گریه کنن، زجه بزنن زجه زنندگان، شیون کنن شیون کنندگان، بگن عین الحسن و عین الحسین. یعنی قبلش قتل من قتل روزه است، بعدش فلیب کل باکون عین الحسن و عین الحسین روزه است. وسطش یه جمله میفرماید تو دعای ندبه، وسطش میگه که البته خدا قطعا وعدش رو محقق خواهد کرد و مهدی فاطمه جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، انتقام خواهد گرفت. بعد میفرماد حالا گریه کنیم برای ابا عبدالله الحسین. یعنی ذکر امام زمان وسط روزه. روزی خواهد رسید، خدا شاهد، تو اربعین من شاهدم این صحنه ها رو، تو جلسات مؤمنینم شاهدم، دیگه کم کم کسی طاقت نمیاره براش روزه بخونن، بگن حسین و فاطمه رو محاصره کردن، مردم بیتاب شدن. هی باید گفت امام زمانمون میاد. تو اربعین تو این پیاده روی ها انشالله خدا بهتون توفیق بده. تا میخوای شروع کنیم بگی زینب و بچه های حسین رو تو این راه آوردن و چگونه تازیانه زدن، اینا همه تو اون راه هن. اصلا میخوان هلاک بشن این مردا، جوونا به غیرتشون بر میخوره؟ می جرأت داره کسی رقیه 3 ساله روزش رو اونجا بخونه؟ زود بهشون بر میخوره، خیلی بیتاب میشن. اصلا من به عنوان کسی که شاهدشون هستم میگم که این داره اذیت میشه، من نباید بزنمش. حالا بهش بگو بابا تو که نبودی اونجا، که تو نبودی رو غیر رو زدن، این میخواد الان هلاک بشه. بعد اونجا میگه جمعیت رو نگاه کن، انشالله آقامون میاد، یا ابن الحسن بیا مولا، یک کمی آرام میگیرن، بعد میتونن راحت گریه کنن. حالا من با این مقدمه، پس توجه به تمدن مهدوی بکنید، برای امام حسین گریه بکنید، با یه نشاطی این گریه همراه خواهد بود انشاءالله. من حالا متناسب با این به قدرت مهدوی آدم نگاه کنه از طرفی عشق بریزه، یه روزه قاسم ابن الحسن برای شما بخونم. امان از دل اول فضل العباس قمر بنی هاشم، که ایستاد و شاهد بود قاسم ابن الحسن رو جلوی چشم او به شهادت رسانده. اون لحظه ای که سینه قاسم به سینه حسین چسبیده بود و بدن قاسم ابن الحسن روی زمین کشیده می شد، اون موقع آیا ابوالفضل عباس چجور طاقت؟
بیان معنوی نقطه آی آر.